سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
امروز فرزادم خدا رو شکر با ماست.
سلام.
ولی باز خبری از فرهاد نیست. فرهاد جان کجایی؟ جونم براتون بگه که امروز اپیزود 167 ماست. ما هفته پیش در مورد دو سالگی خودکست صحبت کردیم و امروز برگشتیم به اون اسکیجول در واقع برنامه اصلیمون که هر هفته دو تا اپیزود مختلف داریم. و اینکه امروز میخوایم ببینیم که کارون برای ما چه آورده. قبلش میخواید در مورد تیشرت ها بگیم تا یادمون نرفته. در مورد تیشرت ها
یادت رفت.
ما داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم در مورد این تیشرت ها که خب حالا سه تا دخترونه است، سه تا پسرونه، یا حالا آخه دختران و پسران هم نیست، ولی سه تا صورتی داریم.
الان داستان میشه.
آره
نه، فمنیست میریزه بیرون میگه چرا فلان.
سه تا صورتی داریم و سفید،
سه تا رنگ روشن، سه تا رنگ تیره.
آره. و اینکه یه دونه پست میذاریم توی اینستاگرام و یه سوال میپرسیم و به دوستانی که بهترین جواب رو بدن توی اون سوال ما براشون میفرستیم. چیه؟
پست رو میخوایم من توضیح بدم؟
بگو دیگه.
یه پست میذاریم که اگه یه چیزی بود توی خودکست که میخواستید عوض کنید چی بود؟ حالا اگه بیشتر دوست داشتید عوض کنید جدا تکست بدید، ولی ما گفتیم یه دونه به خاطر اینکه کامنت قراره بیاد احتمالاً زیر اون پست توی اینستاگرام و اون کامنت ها خیلی طویل نمیتونه باشه.
یعنی از لحاظ محتوا چه چیزی ها؟
هر چیزی، مثلا قیافه
ایمان رو برمی‌داشتیم مثلا.
آره همه چی، هر چیزی که بعد ما حالا اونا رو میخونیم. خیلی چیز دیگه، سابجکتیو، ابجکتیو نیست اصلا.
بله.
اونی که خیلی کمک بکنه به ما، شش تاشون رو انتخاب میکنیم، به هر جای دنیا که بشیم سعی میکنیم پست کنیم.
آره و بفرستیم براشون
تیشرت ها رو.
تیشرت ها رو
خیلی خوب،
تیشرت ها. و اینکه چیز دیگه نبود که در موردش بخواستیم صحبت کنیم از هفته پیش.
آ دیگه
کامنت چیزی
دلمون تنگ شده.
یه نفر تو یوتیوب نوشته بودش که من ممکنه درسای دانشگاه می یادم بره، ولی هیچ وقت یادم نمیره که آمینه هستین تو پروتئین.
آره دیگه،
اینقدر گفتم
عاشق عذرخواهیم.
آره خلاصه که برو ببینم امروز میخوای چی بگید، اما چی میخوای صحبت کنی مشکل پسر؟
این قسمت من یه سری مطلبو که به صورت جسته و گریخته در طول زمانهای مختلف من جمع کردم، یه جا سیو کردم، خونده بودم، حس میکردم که جالبه، رو کنار هم گذاشتم و گفتم که این مطالب جالبه با شما هم در میون بذاریم.
خب به اطلاعاتمون اضافه کنیم.
نه همچون با حال بود، من خودم خیلی خوش گذشت به وقتی اینا رو خوندم، گفتم شاید به شما هم خوش بگذره. مطلب اول، پنج تا مطلب که دوتاشو خیلی دوست دارم.
جون
مطلب اول راجع به این جنگ غذاهای ارگانیک و غیر ارگانیک سمپاشی شده. ببین اینو یه مطلبیه که استاد دانشگاه برکلی توی سال 1987
87 اون موقع ما هنوز فکری بیش نبودیم.
آره توی مجله معتبر ساینس این مقاله رو منتشر کرده. بعد این که الان میگم سبزیجات حالا و میوه‌های ارگانیک بیشتر عامل سرطانن.
چی دیگه؟ هر هفته میایم میگیم که اینو بخورید مثلا بعد بد میشه براتون مثلا.
نه اینو 1987 گفتن.
آه اون موقع اینو پابلش کرده که.
آره ولی خب هیچکی چیز نگه، مثلا 30 سال پیش گفتن و هیچکی هم حواسش نبوده. دلیلش هم خیلی راحته، خیلی یعنی چیزه همه فهمه، یعنی من هم که زیست شناسی و حالا این چیزها رو بلد، زیست بالاخره این داستانا رو بلد نیستم، گیاه شناسی اینا رو، منم خیلی راحت متوجه شدم.
بله.
این اینه که کشاورزا چجوری پرورش میدن اون چیزایی که میخوان پرورش بدن و
میکارن در میاد.
آفرین. بهش سم میزنن که
کرم نزنه.
کرم نزنه، پشه مشه نیاد، نمیدونم قارچ نزنه، مریض نشه اون میوه و سبزی که دارن پرورش میدن. این سم‌ها سم‌های دستسازی هستند که انسان ساخته و توسط FDA.
بله.
که Food and Drug Administration توی آمریکاست.
بله.
اینا تایید شد. حالا این راجع به آمریکاست، حالا هر کشوری این
سازمان خودشو داره.
سازمان خودشو داره، ولی خلاصه این سمایی که میزنن تایید شده است. تاییدیه گرفتن از FDA هم کار چندان راحتی نیست، کار سختیه و تایید شده است که آقا آدم اگه حالا مقدار کمی از اون سم مارم بخوره چیزیش نمیشه اینا. حالا وقتی محصولات ارگانیک دارن پرورش میدن، اینا دیگه سم نمیتونن بزنن دیگه. کل داستانش اینه که این محصولات به صورت طبیعی دارن رشد میکنن.
فقط سم یا هورمون و اینا هم هست؟
اونا شما نمیدونن
کودهای شیمیایی هورمون.
این مقاله راجع سمش بود.
درسته.
بعد ولی خب واسه این که در واقع جلوی اون قارچ و مریضی و حشره و این چیزا رو بخوای بگیری، باید یه مکانیزمی باشه دیگه.
بله.
مکانیزمش چیه؟ اینه که در واقع اون گیاهایی که انتخاب میشن برای این مدل از پرورش به صورت طبیعی مقاومن در برابر این حشرات و قارچ ها و مریضی ها این داستان ها.
خب بله.
چجوری طبیعی میشن؟ طبیعی میشن چجوری به صورت طبیعی مقاوم میشن؟ در واقع اینا توی خودشون این گونه های میوه و سبزی و اینا یه سری ماده دارن که این خطرات رو از خودشون دور میکنن، در واقع کارسینوژن. درسته؟
بله بله.
فرزاد بهتر میدونه. کارسینوژن به حالا مواد سرطانزا میگن. اینا تو خودشون کارسینوژن دارن که این باعث میشه اون حالا خطرات آفت ها اینا ازشون دور بمونن. ولی خب ما آدم ها هم اگه اینو بخورین در واقع اون مواد وارد بدن ما میشن. و داستان اینه که حالا اون سمپاشی که برای پرورش گیاه ها به صورت غیر ارگانیک انجام میشه، اون سمپاشی توی سطح میوه و سبزی و ایناست. مثلا تو اگه خوب بشوری اون سمه از بین میره، در صورتی که این مواد حالا کارسینوژن توی عمق اون گیاه و میوه و سبزیه و شما بخورید قطعا اونا رو خوردید. و این باور غلطیه که آدم ها فکر میکنن مثلا سم طبیعی از سم انسانی که حالا توسط FDA هم تایید شده بهتره، که بهتر نیست.
سمه دیگه، حداقل یکیشو رو انسان آزمایش کردن.
آره خیلی نکتهش ساده است دیگه. واسه اینکه اونا طبیعی بتونن رشد کنن، باید به صورت طبیعی مکانیزمی وجود داشته باشه که در واقع این آفت‌ها رو ازشون دور کنه. و اون مکانیزم یه سم مادرزادی توی اون گیاه هاست که ما بخوریم اون سم وارد بدن ما میشه.
پس دیگه میوه ارگانیک کسی نخوره.
نه بخورید. خود حالا اینی که من خوندم، یه استاد دیگه دانشگاه برکلی اینو نوشته بود، گفتش که من خودم میخورم ولی باور ندارم که این سالم تره، برای میخورم که مزهش بهتره. و
آره.
باور دارم که حالا اون چیزه کشاورزه که این رو پرورش داده بیشتر مزه اون غذا براش اهمیت داشته تا ظاهرش، چون غیر ارگانیک ها خیلی خوشگلن و ترتمیز و مجلسی.
آره.
اینا
پرتقال میدن
خلاصه که
هندونه.
خواهش میکنم حواستون باشه
عکس فرزرنگیه توت فرنگی ارگانیک. بله.
آره این خیلی جالب بود. این داستان ما رو شکر هم داریم، مثلا یه سری فکر میکنن شکره مثلا توی میوه دیگه شکر خوبیه.
آره اینو من امروز صبح با مادر بزرگم داشتم بحث
که اونم نیست دیگه، مهم اون حجم شکریه که شما میخورید. و برای همین میگم مثلا آب میوه نباید بخوری، به خاطر اینکه تو حالت طبیعی اینو فکر کنم قبلا هم گفتیم، مثلا میری یه دونه سیب میخوری پر میشی دیگه، فیبر شکمت رو پر میکنه، نمیتونی بیشتر بخوری. ولی یه لیوان آب میوه که بخوری مثلا 3-4 تا سیبه و میزان شکری که حالا با فرض اینکه طبیعی باشه،
آره
میزان شکری که به تو میرسه خیلی زیاده و شکرم بده.
ما یه دفعه رفته بودیم یه یه رستورانی، بعد من دیر رسیده بودم، برای من غذا سفارش داده بودم،
میشه دیر میرسه.
بعد دیدم که برای من یکی آب پرتقال سفارش داده، اینو گفتم که من حالا آب پرتقال برای چی؟ اینو گفتن نه بخور جون میگیری قوه میگیری اینا. گفتم ما میدین چند تا پرتقال توشه؟ نه فوقش یکی دو تاست دیگه. امکان نداره، مثلا یه لیوان بلندی بود.
سرچ
بعد آخرش نه رفتیم از خانم پرسیم چند تا پرتقالتونه، گفتن 11 تا. و فکر کن و تا حالا چیزی هم که قبلا فکر کنم بهش اشاره کردیم، وقتی که آب میوه رو در واقع آب یک میوه رو میگیرین، اون قندش خیلی راحت تر جذب بدن میشه.
این هم هست.
آره از روی زبون خیلی راحت تر قندو میکشه به خودش بدن.
خلاصه که اکثر چیزا که ما میگیم غلطه.
من ولی آب پرتقال خیلی دوست دارم. طبیعی.
بفرمایید. قندت میزن. ارگانیک ولی کم بخور.
بله.
آها این دومی گفتم دو تا از مطالبی که میگم محبوبه من، اینو من خیلی دوست دارم. من جدیدا خیلی افتادم رو این که این مناقشه بین آدمای خدا باور و خدا ناباور رو برم بخونم.
بله.
خیلی باحال، اگه شما هم دوست داشتید برید بخونید. حرفای جالبی میزنن دو طرف. مثال‌هایی میارن، جر و بحث‌های جالبی میشه. مثلا یکی از چیزهای جالبی که من خوندم راجع این بود که طرف اومده بود گفته بود بابا فرق مایی که خدا ناباوریم با تویی که خدا باوری، فرقش توی یه دونه خداست. خب مثال زده بود توی حالا فرهنگ‌های مختلف توی تاریخ این تا خدا وجود داره و هر کدوم از آدمای خدا باور به یه دونه از اونا باور دارن، به این منهای یکیش باور ندارن.
درست.
اون خدا ناباوره به انتاش باور نداره، یعنی فرقشون توی یه دونه است.
درست.
که اینو ما هیچ وقت از این دید بهش نگاه
نه نکنم. بعضی هستن دیگه، مگه دوستان هندی مگه 18000 تا خدا نداره؟
و هر فرقه به یه دونش باور داره دیگه، تو یهو مثلا به چند تا باور نداری. حالا این چیزی که دارم میگم این بحث،
ما هر کی دست ما رو بگیره ما بهش باور داریم. خب
این بحثی که میگم راجب اینتلیجنت دیزاین بود. بعضی هستن که اعتقاد دارن که خیلی خوب که دنیا رو یه موجود حالا هوشمند طراحی کرد، یعنی طراحی هوشمندی وجود داره پشت حالا بدن ما انسان ها، کارکرد طبیعت، همه این داستان ها. خب اینتلیجنت دیزاین، بعد در واقع تصور شما از اینتلیجنت دیزاین یا یه طراحی هوشمندانه اینه که تمام این اجزاش به بهترین شکل ممکن طراحی و تست شده باشن و هیچ در واقع خطای طراحی وجود نداشته باشه.
درست.
ولی خطای طراحی وجود داره. خب که این یه تلنگریه به آدمایی که به همین طراحی هوشمندانه اعتقاد دارن. خطای طراحی وجود داره. کجا وجود داره؟ نمونه بارزش تو خود ما انسان‌ها اون نقطه کور یا بلایند اسپاتیه که چشم ماها داره. احتمالاً اینو شنیدید. من توضیح میدم که چیه. داستان اینه که شما این چشم ما، این از پشت، این گودیه چشم ما یه جایی داره به اسم رتینا، درسته؟ فرزاد بهتر میدونه که اصلا کلا ما چجوری میبینیم. باید نور از یه جسمی که ما داریم میبینیمش بازتاب بشه بیاد بخوره به چشم ما و اون تصویرش حالا توی چشم تشکیل میشه و مغز اینو پردازش میکنه و ما مثلا اون میزی که تو خونه ایمان اونور هست و من میبینم. حالا این نوره که بازتاب میشه میاد میخوره به چشم من، میاد این پشت چشم توی همین صفحه رتینا یه سری سلول هستن که گیرنده نورن. این نورا میخوره به اون صفحه. چه اینجوری نگاه میکنم؟
نه دارم دقت میکنم ببینم
چشی چپش افتاده. این نورا میخورن به اون صفحه رتینا، ما اینو میبینیم. حالا این صفحه رتینا یه سوراخی داره که این سوراخ از توش سلولای عصبی رد میشن. در واقع دیدنه چجوری اتفاق میفته؟ این نوره میخوره به اونجا، این سلول عصبی به اونا وصله، اینا پیام سیگنال رو میفرسته به مغز و مغز حالا پردازش میکنه اونا. ما با اونش کاری نداریم، ما با این سوراخ کار داریم. این سوراخ ایجاد شده که این سلول عصبی از پشت بیان و از تو وصل بشن به این رتینا.
سوراخ سیم کشیه.
دقیقاً سوراخ سیم کشیه. بعد این باعث میشه که تو اون ناحیه که این سوراخ وجود داره دیگه سلول عصبی برای بینایی وجود نداره. در واقع نوری که به اونجا برسه رو ما نمیبینیم، جسمی که مثلا تو اون ناحیه باشه رو ما نمیبینیم.
درسته.
خب پس چه سوراخی اونجا وجود داره که اونجا گیرنده نور وجود نداره، سلول عصبی از توش رد شده؟ سوراخ سیم کشی ما میگه. تستش هم خیلی راحته، من میگم همین الان بشینید خودتون تست کنید. دو تا نقطه رو بذارید روی صفحه کاغذ سفید با فاصله مثلا 10 سانت از هم دیگه، یه نقطه چپ یه نقطه راست، اینا 10 سانت با هم فاصله دارن. یه چشتون رو ببندید، مثلا چشم چپ رو ببندید با چشم راست زل بزنید به نقطه چپیه. صفحه رو مثلا با فاصله حدود 30 سانتی متر از چشتون بگیرید، شروع کنید جلو عقب کردن. خب بعد از یه مدت میبینید چشم راست شما دیگه نقطه راستیه رو نمیبینه، سفید میشه. خب دلیل اینکه این اتفاق میفته خیلی جالب اینه که مغز میدونه اونجا رو تو نمیبینی، واسه اینکه جبرانش کنه تو فقدان که نیست، باید یه کاری بکنه، یه کاری انجام میده به اسم اینترپولیت کردن اصطلاحا، که در واقع میاد اون نقطه یا که تو نمیبینی جایگزین میکنه با اوریج نقطه های دورش. حالا رو کاغذ سفید اون نقطه سیاه رو شما نمیبینی، اینو اوریج دورش سفیده، پس شما شروع میکنه اونجا رو سفید دیدن.
اون طول توی فتوشاپ که میزنی یه زیو برمی‌داره با اطرافش بلندین میکنه.
دقیقاً آره، اینترپولیت تو حالا ابزار استفاده کرده باشید هستش. اینه که میانگین نقطه‌های دورش رو میگیره. و طرف خیلی جالب گفته بود که این انگار اینه که شما یه مشکل سخت افزاری دارید، واسه اینکه اونو پوشش بدید یه پچ نرم افزاری میدید. مغز یه کار نرم افزاری داره میکنه که مشکل سخت افزاری چشم شما رو پوشش بده. خب اینو حالا دوست داشتید ببینید این شکلی که من گفتم راجع به رتینا و این داستانا، تو ویکی‌پدیا بزنید بلایند اسپات، خیلی ساده توضیح داده این مثالا رو، هم همونجا گفته ببینید، خیلی باحاله. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که ما مهرداران چشممون همه یه مدل ایوالو کرده، یه مدل تکامل پیدا کرده و همه این مشکل طراحی سخت افزاری رو داره چشممون. از اون ور اختاپوس چشمش خیلی شبیه چشم مهره داراست،
نرم تنه،
ساختارش سفتنه، ساختارش خیلی شبیه، ولی این مشکل دیزاین رو نداره. چشمش رو نگاه کنید این سلولای عصبی از پشت به رتینا وصل شده و هیچ نقطه کوری نداره.
اینا ورژن دوشن
که مثلا ورژن باگیر اونی که مشکل داره دادن به ما آدما، بعد مشکل رو حل کردن، رو چشم اختاپوس اینا سوار کردن.
خیلی منطقی.
ما مهره دار میشیم؟
آره دیگه نمیشیم.
شما فکر کنم پشتتون مهره داره اگر که نداری که حتما دکتر بریم.
فکر میکردم ما پستان داریم.
نه حالا این اون
لغت انگلیسی رو باید ترجمه
کرد.
بله.
آره بگو انگلیسی شو. با وی هم شروع میشد. خب یادمون نیست.
زونت کردن. نه.
آره حالا مهر آره اونا چشمشون یه مدل دیگه تکامل پیدا کرد. با اینکه ساختار مشابه داره ولی اختاپوس این این خطای طراحی رو نداره. و خب خیلی جالبه دیگه، تو معمولا حالا تو علوم وقتی یه ادعایی یعنی یه فرضیه‌ای هست یه چیزی هست، شما اگه یه مثال نقض بیارید کافیه تا کل اون فرضیه یا ادعا رو بذاری کنار. و اینکه حالا کسی به اینتلیجنت دیزاین اعتقاد داشته باشه یا طراحی هوشمندانه، بیا یه مثال چشم طراحیش هوشمندانه نیست، یه باگی داره که میتونست این باگ رو نداشته.
هر چی باشه تو آیفون هم همینطوری داره پیشرفت میکنه دیگه.
باشه خب آیفون کسی نمیگه مثلا یه موجود مطلق کامل بدون ایراد طراحی کرده، اونم انسان طراحی کرده و قطعا توش مشکل داره. یه وقتی محصولات آلمانی مشکل دارن، یعنی هر محصول دیگه میتونه
که محصولات آلمانی دیگه از چشم افتاد بفهم.
آره هر محصول دیگه میتونه مشکل داشته باشه. این اون مطلبی بود که من خیلی دوست داشتم.
سه
چیزی نمیگی شما؟ بریم رو سه.
این شده که خوشتون اومد باشه.
فرهاد میخواستی من این کامنت ها بده.
بگو.
سه و بیش اینه که میدید چرا نسبت به گذشته خیلی تنها زندگی میکنن، سینگل هن، یعنی اون موقع همه زوج داشتن و اینا، الان خیلی تنها زندگی میکنن؟ این چیز جامعه شناسیه.
به خاطر اینکه میتونن با اینترنت به هم دیگه وصل بشن خیلی راحت، دیگه نیازی ندارن که کنار هم دیگه باشن، با هم دیگه صحبت بکنن.
نه حالا صحبت کردنه بحث شده است، اینکه چرا سینگل هن مثلا، دیگه تو رابطه هم نیستن خیلی ها.
از اینا رفته بالا
ندارن دیگه.
جوابش خیلی باحال و ساده است، اینه که میتونن، قدیم نمیتونستن. مثلا میگفتش که قرن‌های پیش، این چیز جامعه شناسیه، میگفتن که قرن‌های پیش شما
امنیت تو تعداد بالا بوده.
آره اصلا واسه این که جون سالم به در بره، واسه این که زندگی، مثلا شما یه مزرعه داشتی، کارت این بود که وابسته بود به تعداد زیادی کارمند، پس تو احتمالاً تو خونه، مثلا توی خونه بزرگی بودی که مثلا مادر پدرت هم اونجا بودن و یه عالمه نوه و بچه و اینا بودن، همه دور هم کار میکردن، حالا امنیت برقرار بود، غذا میومد و میرفت و این داستانا. الان میگه شما حتی اگه مثلا یه والد تنها هم باشی، یعنی حالا مادر یا پدری باشی که تنهایی و شغل فول تایم داشته باشی، شانسش هست که شما یه خونه داشته باشی، یه غذایی بیاد سر میز و بره و زنده میمونی.
درست.
و میگه که مثلا ماها نسبت به نسل‌های گذشته، نسبت به پدر بزرگ مادر بزرگای خودمون، چندین برابر بیشتر آدم میبینیم، یعنی شانس این رو داریم که با تعداد خیلی بیشتری آدم در واقع صحبت کنیم، و این باعث میشه که چی؟ استانداردها بره بالا، باعث میشه که انتظاراتی که ما از رابطه داریم در مقایسه با نسل‌های گذشته، پدر بزرگ مادر بزرگ، اصلا با پدر مادر خودمون خیلی فرق کنه. خب این انتظارات که میره بالا، پیدا کردن یه مجموعه‌ای که کار کنه و کارا باشه سخت‌تره، اصلا به وجود آوردنش سخت‌تر، برای همین حالا تشکیل زندگی مشترک و اینا هی داره جلو میریم سخت‌تر میشه. اول دلیل اولش اینه که اون ضرورت وجود نداره، آدما میتونن تنها زندگی کنن، قدیم نمیتونستن. حالا این نکته که ایمان گفتم دخیل دیگه، شما خیلی دیگه کمتر حس تنهایی می‌کنی، هر چی بشه فرد مثلا زنگ می‌زنی به یکی و راحت صحبت می‌کنی، تصویرش هم می‌بینی و از این داستانا.
فیستایم میتونم
بگم، فیستایم بعد. و این خب خیلی چیز دیگه خیلی جالبه، و میگه که شما مثلا الان به یه مشکلی بخورید خیلی راحت در خروج رو انتخاب میکنی، چون میتونی تنها، قدیم نمیتونست، مجبور بودی، اجبار بوده.
خدافظ.
آره
فضل جان در خروج اومده. خب
این رو ما یه جایی نشسته بودیم، مطلب چهارمه که میخوام بگم، بحث این شد که یکی از خیلی خودجوش و غیر منتظره سوال شد که مثلا شما تو زندگیتون خوشحالید؟ خب جوابا مختلف بود، یکی میگفت آره، یکی میگفت نه. به من رسید، من گفتم من راضیم. خب بعد دیدی مثلا میخوای یه چیزی بپیچونی مثلا یه جور دیگه میگی، بعد من گفتم من راضیم، بعد گفتم نه سوال اینه که خوشحالی، گفتم من راضیم، بعد دوباره همینجور سوال تکرار شد و گفتم حالا لزوما مثلا خوشحال نیستم چون هپی نیستم ولی خیلی راضیم. خب
نمیفهمم.
بعد از من یکی دیگه بود، اون میگفتش که من خوشحالم ولی راضی نیستم، که ما اونجا به یه تئوری رسیدیم که جمع خوشحالی به علاوه جمع یعنی خوشحالی و رضایت ثابته، خوشحالی بره بالا رضایت میاد پایین، رضایت بره بالا. این حالا ما به مسخره اونجا رسیدیم، ولی حالا اینو داشته باشید، این دیالوگایی که من میگم رو گوش بدید. یکی از یکی شروع کرد پرسیدن تو زندگیت به 20 تا کشور مختلف سفر کردی؟ بعد یارو جواب داد که نه من مثلا به زور کشور خودم رو دیده باشم. بعد مثلا پرسیده حالا پارتنر داری، دوست دختر دوست پسر؟ یارو گفت نه مثلا من سینگل بگورم و این داستان. بعد نمیدونم مثلا با نمره بالا از دانشگاه فارغ التحصیل شدی؟ یارو گفت نه من مثلا یه رشته معمولی، خیلی معمولی. بعد میگه که تا حالا کسی مثلا بهت گفته که دوستت دارم خودجوش و اینا؟ اینم گفته که نه خودجوش همچین اتفاقی نیفتاده. میدونم مثلا خونه داری، ماشین داری، حساب بانکی خوب داری، شغل پردرآمد داری؟ جواب واضحه دیگه. یارو گفته نه مثلا خیلی معمولی، هیچ کلمه اینا هم ندارم. نه خانواده پولدار داری، ارث زیادی بهت میرسه،
بدبخت. خب
بعد مثلا میگه آدما رو سریع تحت تاثیر قرار میدی، فرست ایمپرشن خوب میذاری؟ یارو میگه نه مثلا تو ارتباط برقرار کردن خیلی مشکل،
تو هم دیگه داری حوصله سر
میبری. مثلا میگه که چه میدونم خوشتیپی، یارو میگه نه مثلا قدم کوتاه خیلی کبیری هم مثلا. نه آی کیوت بالاست، میگه نه من خیلی معمولی، اصلا یادم میره خیلی چیزا اینا خیلی مشکلم. بعد یارو تاش میگه پس تو خیلی باید دیگه ناراحت زندگی کنی، حالا اینا آن هپی باشی. بعد جوابی که میده خیلی زیباست، میگه که اتفاقا من خیلی هم خوشحال زندگی میکنم بسوزی، خودم رو با تمام محدودیت هایی که دارم قبول کردم و از تک تک لحظه هاش لذت میبرم. خوشحالی به این ربطی نداره که تو به کشورهای مختلف سفر کنی، زیبا باشی، شغل خوب داشته باشی، پول زیاد داشته باشی، فرست ایمپرشن خوب بذاری. میگه به اینا نیست، میگه فقط به خودت بستگی، یه چیز درونیه، واقعا از درون میاد،
از درون
رضایت هم از درون میاد و به اینکه در لحظه زندگی کنی. میگه من یه زندگی خیلی ساده رو زندگی خیلی ساده رو دارم زندگی میکنم، خوب کار میکنم، خانوادم رو دوست دارم، با دوستا و خانواده اعضای خانواده وقت با کیفیت میگذرونم، بعد به آدم ها کمک میکنم، مدیتیت میکنم، کارهایی که دوست دارم و انجام میدم و دنبال میکنم.
جالبه.
چند دقیقه سکوت کنیم.
بله. بعدی.
بعدی که آخریشه،
که دیگه اصلا دیگه تو پوست خودت هم نمی گنجی.
این مطلب دومی که از این پنج تا که میخوام خیلی دوست داشتم.
آها من فکر کردم اون یک و دو رو دوست داشتی که اول گفتی.
نه نه. اولی که خیلی دوست داشتم اون دیزاین فلا یا اون مشکل طراحی چشم بود و پچ نرم افزاری مغز روی اون مشکل. دومیش اینه، راجب ریسشن یا بحران و رکود اقتصادی. شما سال 2007 تا 2009 یادتونه دیگه، اخبار هر جا وا می‌کردی همش راجب این بود که آقا بحران اقتصادی، رکود بازارهای سهام خیلی پایینن، که بدترین بحران اقتصادی بود توی آمریکا از سال 1930. این 2007 من یادمه
8 بود،
2007 شروع شد تا 2009 تموم شد دیگه، 8 مثلا خیلی افتضاح شده بود که بازار خونه کساد بود، خرید و فروش نمیشد، ساخت و ساز نمیشد، بانک ها در شرف فیل کردن و حالا ورشکستگی بودن، بازار سهام خیلی بد بود، همش قرمز بود، همه سهام ها داشتن میافتادن، یعنی شما سرمایه گذاری کرده بودید پولتون داشته کم میشد و نرخ بیکاری، حالا جالبه اینا مثلا شرایطشون وحشتناک میشه، نرخ بیکاریشون دو رقمی میشه، مثلا به 10 یا 11 میرسه دیگه اینا سنکوب میکنن. بعد مثلا ایران
98 مثلا
اون زمان احمدی‌نژاد یادتونه این اومده بودن نرخ این لامصب و آمارم بازی میکرد، نرخ بیکاری داده و خیلی پایین در اومده، بعد میرفتی نگاه میکردی خانم خانه‌دار کارمند حساب میشد، یعنی بیکار نبود، دانشجو فکر کنم اگه درست یادم باشه کارمند بود، بیکار نبود،
بیکار نیست دیگه.
کسی که پارت تایم مثلا هفته چون 4 ساعت هم کار میکرد بیکار نبود.
درسته دیگه.
درسته.
محمود جا سلام.
اصلا دیگه با آمار، حالا اینا تو بحران اقتصادیشون بدتر، یعنی تو بدترین حالتش مثلا 10 11 میشن دیگه خیلی فشار
داستان میشه.
آره. ها حالا 10 سال که از اون زمانا میگذره خیلی همه چی خوبه، تو این 10 سال همه چی رو به رشد، از 2019 تا الان همه بازارهای سهام و اینا رو نگاه کنید همه رو به بالای، نرخ بیکاری خیلی پایینه، ولی هر بالا رفتنی یه پایین اومدنی داره.
بله
و الان نشونه هاش هست که ما داریم پایین میایم. خب و خب بازار آمریکا مشکل پیدا کنه به همه جای دنیا چیز میشه دیگه، تاثیر میذاره رو همه جای دنیا، تاثیر میذاره. حالا من روز دیدم نرخ رشد اقتصادی چین و انگلیس هم ظاهرا منفی شد. که چین مثلا بعد مدت ها این اتفاق افتاده و براش خیلی عجیبه.
رو ایران فکر کنم دیگه تاثیر نداره.
ما تو ایران به نظر من
کفش،
ما تو همیشه تو بحران اقتصادی، یعنی نرخ بیکاری وحشتناک داریم، بازار سهاممون مثلا اونجوری رشد نمیکنه، تورم وحشتناک. حالا من یه سری فاکتور این تو میگم توی این مورد پنجم که اینا رو نگاه کنیم ما خیلی خوب همش رو داریم و مدیریت هم میکنیم. مثلا چند ساله تو بحران اقتصادی و بازار خونه کساده، نم ساخت و ساز شاید اونجوری انجام نمیشه، آدم ها کم خونه میخرن، نم قدرت خرید پایینه، تورم رو که گفتیم، نرخ بیکاری رو گفتیم،
کلن داستانه دیگه، داستان داریم.
آره مناسب نیست. حالا این میاد هفتا، اینو من از چیز پیدا کردم، چی بود؟ Stuff You Should Know. نه Stuff Work. نه Stuff، یکی این دوتا بود یادم. بعد این میاد هفت تا مورد رو میگه که هفت تا نشونه ایه که ما یا وارد بحران اقتصادی شدیم یا داریم ورود میکنیم. حالا بخونید خیلی خبراش زیاده، حالا یه سری اعتقاد دارن که ما همین الان توشیم، یه سری ها میگن بعد مثلا تا انتخابات سال دیگه آمریکا صبر کرد ببینیم مثلا همین آقا انتخاب میشه یا نه. خلاصه ولی خبرها خیلی جالب.
دوستمون دونالد
همین آقا،
آره اسم نبرید معروف. اولیش خیلی جالبه اینه که توی آمریکا یه حالا بهش میگن US Treasury Bond. باند در واقع همون اوراق مشارکت ما، تریجری هم میشه خزانه داری آمریکا. این خیلی در واقع حالا اینجوری بهش نگاه کنیم سهام خیلی قابل اعتمادیه، خیلی سرمایه گذاری مطمئن و لو ریسکیه. خب یعنی آدمایی که میخوان پولشون مطمئن باشن که نمیفته، ارزشش کم نمیشه، زیاد میشه قطعا ولی با یه حالا نرخ کمی، میان از اینا میخرن، از این باندا، از این اوراق مشارکت ها میخرن. و داستان چیه؟ اینا مدلای مختلف این اوراق مشارکت وجود داره، کوتاه مدت دارن و بلند مدت. و حالا همیشه کوتاه مدت ها لو ریسک میشن، چون کوتاه مدت یعنی مثلا تو زیر 5 سال میخوای پولتو برداری، نباید بیفته دیگه، تو سرمایه گذاری نمیکنی که پولت بیفته، که اگه قرار بود اینجوری باشه میذاشتی تو بانک دست نمیزنی،
و اگرم بیفته خیلی چیزش کمتره.
آره یعنی نسبت به بقیه اون بلند مدت ها های ریسک ترن، یعنی نوسان بیشتری میکنه، اگه رشد کنه بیشتر رشد میکنه، ضرر هم بکنه کمتر ضرر میکنه. خب گفتیم پس این باندایی که مال خزانه داری آمریکاست خیلی مطمئنه. بعد داستان اینه که اینا چون به صورت کلی سرمایه گذاری های لو ریسکی محسوب میشن، سرمایه گذارا خیلی راغب نیستن تو اینا سرمایه گذاری کنن، میرن سرمایه گذاری پرخطر دیگه ای میکنن که رشد و ایناش بیشتره. ولی زمانی که خیلی سرمایه گذارا از بازار سهام مطمئن نباشن، میان پولاشون رو میریزن تو این، چون مطمئنن این اوراق مشارکته داره رشد میکنه. این نشونه خیلی خوبی نیست، یعنی این که بقیه از بازارهای سهام دیگه نامطمئنن، پولشون رو دارن میارن تو این لو ریسکا میذارن، چون از آینده مطمئن نیستن، میان خیلی کم خطر سرمایه گذاری میکنن. حالا تو خود این اوراق مشارکت انتظار همیشه اینه که اون بلند مدت ها سودشون از کوتاه مدت ها بیشتر باشه. یه وقتهایی هست توی تاریخ که این عدد جا به جا میشه، یعنی بلند مدت و منهای کوتاه مدت که میکنی یا صفر میشه یا منفی میشه. این خطرناکه. یه گرافی هست بهش میگن Inverted Treasury Yield Curve که دقیقاً بلند مدت رو میاد از کوتاه مدت کم میکنه. این باید معمولا مثبت باشه، یعنی بلند مدت
این منفی میشه.
آره این حالا. یا صفر میشه یا منفی میشه. و داستان چیه؟ اینه که دارم دنبال عددش میگردم، 18 ماه بعد از اینکه این اتفاق میفته
میریم توی
تاریخ. آره توی هفت تا ریسشن قبلی مثلا 18 ماه بعد این اتفاق این عدد جابجا شده بود و الان ما خیلی نزدیک صفریم و در حال جابجا شدن است.
خیلی
این خبر خوب اولیه.
خبر خوبه الان.
آره با حال دیگه، بالاخره همیشه
داریم بدبخت میشیم با حاله. خب
آره.
کارمون از دست دادیم همینجا دیگه هر روز براتون برنامه خود گست داریم.
مورد دوم، حالا یه دار راجع به بازار بولیش و بریش ما صحبت کرده بودیم که بولیش وقتیه که بازار، حالا بول میشه گاو دیگه، وقتی که میره بالا. چرا اینا میگن؟ قبلا من گفته بودم
بول میشه گاو، طول میشه تای.
قبلا گفته بودیم که دلیلش اینه که گاو که میجنگه شاخ میزنه، شاخش رو به بالاه. بریش بر میشه خرس، بر میشه خرس. وقتی میجنگه با دست میزنه مثلا تو سر حریفش، دسته میاد پایین. پس بازاری که میاد پایین رو بهش میگن بریش مارکت یا حالا بر
خرسی.
آره،
بازار خرسی یا بازار گاوی.
آره، به صورت متوسط اگه 508 روز پشت هم بازار بریش باشه، حالا اینو معمولا با سهامای بگو دیگه 500 تا مثلا کمپانی خفن میسنجن. اگه همه اینا مثلا
500؟
آره، آن اوریج به صورت میانگین 508 روز اینا پایین باشن میگن بازار بریشه،
خرسی.
آره، تو طول روز حالا فلکچوئیت میکنه، مثلا یه ماه دو ماه میکنه، ولی اگه 508 روز یه سال خورده اینجوری پایین باشه، نشون میده که اوزا داره خراب میشه.
الان چند روزه بریشیم؟
ما حالا یه سری شرکت تک و اینا رو ما تو شرکت خودمون دستی نگاه میکردیم، تو یه سال گذشته ثابت بوده، یعنی بالا رفته پایین هم اومده،
گرگومیش بوده.
آره، اینجوری مه بوده، اینجوری وسط افتاده بوده. ولی وقتی که سهام شرکت رو میفتن، یعنی که شرکت ها انتظارشون از رشد آینده کم شده. خب درسته. خودشون میدونن در آینده قرار نیست خوب روش کنن. چی میشه؟ این باعث میشه که کمتر برن از بانک وام بگیرن،
پول بگیرن.
وام گرفتن از بانک خیلی اتفاق مبارکیه توی اقتصاد.
بله.
خب وقتی که از بانک کمتر وام بگیرن، یعنی رشدشون هم، یعنی تخمین میزنن که رشدشون کمتره، کمتر هم استخدام میکنن. پس کار کمتری تولید میشه. اصلا ممکنه یه سری از اونایی که استخدام کردن هم دکمهشون رو بزنن که برن، هزینه ها بیاد پایین. و این در واقع کل اقتصاد رو تحت تاثیر قرار میده. این شد مورد دومش. اولی اون تریجری باند و اینا بود، اوراق مشارکت بود. دومیش بازار خرسی بود. سومیش صحبتی که راجع به رشد حقوق کارمندا میکنن. کمپانیا مهمترین هزینه‌ای که دارن هزینه حقوق کارمنداشونه. این بیشترین هزینه‌شون رو تشکیل میده، نه خرید و فروش، نه خرید تجهیزات، این هزینه کارمنداست. وقتی که اوضاع خوبه، کار زیاده و نیروی کار ماهر لزوماً به تعداد کارا نیست، پس کمپانیا واسه این که نیروی کار ماهر رو جذب کنن
پول زیادی میدن،
باید حقوقا رو ببرن بالا که بتونن رقابت کنن با کمپانیای دیگه، اون نیرو کار ماهره رو بدوزن نره تو اون شرکت کار کنه. خب میگن مثلا رشد سالیانه حدود 4% روی حقوق کارمندا رشد خوبیه، نشون میده که اوضاع اقتصادی خوبه، همه سر حالن و اینا. این 4% که میگم مال اینجا یا با در نظر گرفتن این که تورم و اینجا حدود 2% نگه میدارن. مثل ایران نیست که مثلا داریم دیگه 30-40-50-60. این اصلا داستانش با اونجا فرق داره، ولی خب مفهوم یکیه. مفهوم اینه که تورم اگه 2%ه، رشد حقوق باید بیشتر از 2% باشه که شرایط زندگی آدم ها بهتر بشه، بدتر نشه. خب حالا توی 10 سال گذشته، توی مثلا 7 سالش بازار خوب داشته، حقوق کارمندا رو داشته خوب زیاد میکرده، و حالا توی 10 سال گذشته که میگم همش رشد بوده از 2019 به بعد، نرخ بیکاری مثلا توی آمریکا به پایین ترین حد خودش هم رسید، ولی از سال 2017 به بعد رشد حقوقا به صورت میانگین شده 2.9 به جای 4%. 4% یه حدیه که میگن حال اقتصاد خوبه، یه ترشولدیه که میگن حال اقتصاد خوبه. الان 2.9 بوده، یعنی که حال اقتصاد شاید خیلی خوب نباشه، چون حقوقا اونقدی
بالا نمیره. این 0.9% ما الان با چیز فاصله داریم؟
1.1 دیگه
با
مینیمومه.
نه منظورم با تورم بود.
آره، زیاد نشده، کم زیاد شده. مورد 4 بالا رفتن تورمه. خب همین که حقوقا میرن بالا نشونه خوبیه، تورم هم تا یه حدیش نشونه خوبیه. اینو من اولین بار که شنیدم تورم کم بده، فکر کنم تو ژاپن بود، این تورمشون منفی شده بود توی جایی از تاریخ، و آدم به خودش میگه خب تورم منفی خوبه دیگه، اصلا جنسا دارن ارزون میشن. ولی این دقیقاً بده. چرا؟ چون تورم منفی باشه، شما ورسکو میخوای بری تلویزیون بخری، تو به خودت میگه امروز من اگه بخرم
گرونتر از فردا خریده.
آره پس سب میکنی پس نمیخری، هیچی نمیخره. یعنی چی؟ یعنی که چیزایی که تولید شده فروش نمیره، یعنی تولید
تقاضا کمتر از
تقاضا وجود نداره، پس تولید میخوابه، پس اقتصاد میخوابه، پس تورم منفی بده. تورم باید مثبت باشه ولی نه مثل ایران مثلا 30-40%، در حد چند درصد باید باشه که خرید و فروش وجود داشته باشه. حالا
احمد هست.
حالا اگه زیاد بره بالا، تورم هم زیاد بره بالا، خیلی بده. دولت واسه این که آروم کنه این حجمه نقدینگی به بازار رو، چون نقدینگی زیاد باشه تورم میره بالا، دلیل این که میگن پول نمیتونی چاپ کنی، پول بدون پشتوانه نمیتونی چاپ کنی، اینه. پول بدون پشتوانه که چاپ کنی چی میشه؟
ارزش پولت میاد پایین،
نقدینگی میره بالا، و چون تولید انجام نشده این باعث تورم میشه، و در واقع تورم باعث میشه ارزش پول رو بیاره پایین. برای همین هر کشوری که پول چاپ میکنه باید پشتوانه طلا داشته باشه، طلاش رو خریده باشه. و چرا طلا؟ طلا به خاطر اینکه یه جسم ارزشمندیه که تعدادش دنیا محدوده، پس ارزشش همیشه حفظ میشه. این داستانا حالا راجع به اون نمیخوام صحبت کنم. حالا تورم که میره بالا، دولت واسه اینکه این حجمه نقدینگی به بازار رو بیاد کنترل کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد نرخ بهره بانکی رو میبره بالا. نرخ بهره بانکی که بره بالا واسه اینه که ملت ازش شل کنن، به خاطر اینکه قرض گرفتن پول سخت بشه، اصطلاحا میگن پول گرون بشه که این نقدینگی تو بازار کم بشه. ولی از اون طرف تو نرخ بهره رو ببری بالا، شرکت‌ها کمتر
میاد پایین.
آره دیگه، شرکت‌ها کمتر میان وام میگیرن از بانک، به خاطر اینکه بهره بالاست، شاید انتظار نداشته باشن که بتونن اون بهره رو برگردونن به بانک. و اگه نزدیک بحران اقتصادی هم باشن و انتظار هم داشته باشن که رشد خودشون هم کمتره، پس خیلی کمتر از بانک پول میگیرن، و این به نوعی خودش یه عالمه کار رو از بین میبره، رشد شرکت ها رو از بین میبره. خیلی عمل، حالا خودش میگن تریکیه، که دولت ها کی نرخ بهره رو ببرن بالا که نقدینگی کم شه، که تورم بیاد پایین، کی بیارن پایین که رونق اقتصادی ایجاد کنن. و این وسط کافیه مثلا یه سری از دولت‌ها مثل دولت الان یه سری تصمیم اشتباه بگه، دولت آمریکا،
کانادا یا
آمریکا، یه سری تصمیم اشتباه بگه، مثلا خودشونو وارد جنگ تجاری با چین بکنن بدون اینکه خیلی آگاه باشن مثلا قدرت تجاری چین الان چقدره، و این ضرر بزنه، به ضرر مثلا میلیارد دلاری بزنه به اقتصاد خودشون، تورمشون هم مثلا بره بالا، بعد دولت بیاد نرخ بهره رو ببره بالا که تورم بیاد پایین، در اصل چی میشه؟ کساد میشه، بازارشون وارد رکود میشه. همین دیگه، خیلی تلاش میکنن که رو 2% نگه دارن، ولی تصمیم اشتباه بگیرن این جا به جا میشه. الان دوباره نگاه کنید، ترامپ هفته پیش کنم دستور داد که 1% نرخ بهره رو بیارن پایین،
ولی نمیاد.
حالا نمیدونم
میده ولی خب
عملی میشه دیگه. 1% بیارن پایین که حس کردن دارن وارد رکود میشن، میارن پایین که ملت بیشتر وام بگیرن از بانک. وام گرفتن از بانک چیز خوبیه برای اقتصاد کشور. مورد پنجم، نرخ بیکاریه. نرخ بیکاری از تو سال 2018 توی آمریکا به 3.7% رسیده که از سال 1969 این کمترین میزان بوده. ولی اونور قضیه، طبق آماری که دارن، آمریکا دقیقاً 9 ماه بعد از اینکه نرخ بیکاریش به مینیموم رسیده وارد بحران میشه، وارد بحران اقتصادی میشه.
چرا؟
چراشو نگفته بود، منم نمیدونم، اقتصاددانا قطعا میدونن، ولی توی تاریخ این نرخ بیکاری که به پایین ترینشون میرسه میرن تو بحران. حالا نکته اینه که پایین ترین رو نمیدونن چقده، یعنی 3.7%، 3.5%، 3.4%، ولی به اونجا که برسه
میرن تو بحران،
میرن تو بحران 9 ماه بعدش.
ما دنبالشونیم دیگه، هر اتفاق اونجا بیفته.
آره اونجا عدسه کنه، میگن اینجا سرما میخوره، کانادا سرما میخوره، اروپا هم که قطعا تحت تاثیر قرار میگیره. مورد ششم، این به ایمان مربوطه، افت فروش و ساخت و ساز خونه.
بله،
خرید خونه، تعمیر، اجاره، این داستانا 1/6 اقتصاد کل آمریکا رو تشکیل میده. خب وقتی که فروشنده مطمئن باشن که ملت مثلا پول دارن و میتونن خرید کنن، اینا خوب ساخت و ساز انجام میدن، و ساخت و ساز انجام میدن اگه تقاضا باشه، یعنی اوضاع اقتصادی خوب باشه، تقاضا هست، عرضه هست، مثلا به نسبت این قیمت بالا پایین میشه، اوضاع خوبه. خریداران وقتی از درآمد خودشون مطمئنن، یعنی میدونن که آقا من یه شغل پایدار دارم، که مثلا من تا 10 سال آینده روش میتونم حساب کنم، پس
میرم
خونه میخرم. خب ولی هر کدوم از این عوامل که نباشه، اولی اگه نباشه، یعنی فروشنده ها مطمئن نباشن که کارمندا مثلا آدما میرن خونه میخرن، اینا ساخت و ساز رو کم میکنن. آدما هم که خب از شغلشون مطمئن نباشن کمتر میرن میخرن. و از سال 1960 قبل از هر بحران اقتصادی تو آمریکا نرخ قیمت خونه 25% افتاده. الان چقدر افتاده ایمان میدونی؟
الان توی کانادا
آره
آخه بستگی داره به خونه های هر قیمتی آره. یه ترشولدی داره آره. فکر کنم مثلا 15% بعد افتاده.
آره من تا 20% هم روی سری خونه ها شنیدم توی کانادا افتاده. آمریکا رو حالا نمیدونم ولی خیلی مشابه دیگه، روند مشابه. یعنی اینجوری که میفته کساد میشه، یعنی بحران اقتصادی. و آخریش یه حالا اینا همه عواملی بودن که به صورت مجزا بررسی شدن. اینا یه نمره، یه سکور دارن به اسم Leading Economic Index LEI که این اسکوره میاد 10 تا نشونه اقتصادی مختلف رو یه جا جمع میکنه به عنوان یه نمره میده بیرون. این نمره نشون میده حال اقتصاد خوبه یا نه. این 10 تا مثلا ساعت متوسط کار هفتگیه، نمیدونم نرخ بیکاری، قیمت خونه است، روند سهام اوراق مشارکت، همین باندایی که گفتم، همین موردایی که گفتم، این 10 تا رو یه جا جمع کردن. این اسکوره وقتی انتظار دارن که این اسکوره هی رشد کنه، یعنی نمودارش حالا من نگاه میکردم اینجوری بره بالا، وقتی این شروع میکنه ثابت بشه و رشد نکنه یعنی اوضاع خوب نیست و داره وارد بحران میشه. و این رو چیزیه که اقتصاددانا خیلی ترک میکنن، دنبالش هستن. و خب تمام موارد قبلی که من گفتم دچار مشکل بشن، این اسکوره شروع میکنه ثابت شدن و وارد فاجعه میشه. آره حالا این بالا پایین رفتنه قطعا تو زندگی همه تاثیر میذاره، ولی این که وارد بحران هم بشین لزوما هم بد نیست. آدمایی که حالا از قبل با آمادگی با برنامه ریزی وارد بحران میشن، توی بحران مثلا اگه کسی نقدینگی داشته باشه بتونه اون موقع بره بازار سهام و سهم خریداری بکنه که مثلا توی کفش و توی پایین ترین حالت خودشه، بعد که بازار حالا ریکاور میکنه از اون حالت بحران خارج میشه، اون سهم خیلی رشد میکنه و شما خیلی پایین خریدید یهو پولت خیلی میره بالا.
من چند روز پیش داشتم چیز نگاه میکردم، مسابقه مکس امینی با شار پوردانش رو داشتم نگاه میکردم که حالا شار پوردانش توی یه چیز بوده، توی NFL بوده و فوتبال بازی میکرد و خیلی آدم قابلی بوده، کلی جام و اینا برده. بعد از یه حالا اینجوری که پیدا میکنه میره توی بازار حالا خونه سازی و اینجور چیزا و میگه که داشتن در مورد ریسشن صحبت میکردن، رکود اقتصادی داشتن صحبت میکردن، میگفتش که توی رکود اقتصادی بیشتر آدم میلیونر تولید کرد تا موقعی که بازار داشت میرفت بالا، به خاطر اینکه آدما توی همون قسمت پایینش اگر که بخرن اینا 100% همه برمیگرده.
موقع تو اگه نقدینگی داشته باشی صفر
بردی.
آره
خیلی خوب،
خیلی اطلاعاته
اینا رو ناوی بود بشینیم دو سه بار گوش بدیم بفهم چی به چی شد. حاجب. من فقط طول میشه تایپ و بول میشه گاف. خیلی خب این بود قسمت 167 ما. کارون در مورد چندین تا موضوع مختلف صحبت کرد، در موردی که خونده بود و گفتش که بیاد اینجا یه سامری بده به قول معروف. ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب. و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس، یا میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.